روزی شما بخیر بینندگان ارجمند. امروز سه‌شنبه 8 آگوست است. من خیرمان بقوزاده و همکارانم شما را به دیدن نشی امروزی برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی دعوت میکنیم. حالا شما را با عنوان موضوع های برنامه شناس میکنیم. وزارت عدلیه کاهش میزان طلاق در تاجیکستان را یک دستاورد میشمارد، ولی کارشناسان چنین اطمینان ندارند.
شاید مرگ به خاطر دست کشیدن از دادن الیمنت عریضه نمیدهد.
تاج پرامبون که مفلس شده رسمان برهم خورد، ولی مشتریان سرگردان این مؤسسه منتظری بازگردان پسندازهایشان هستند.
59,000 ده موندگی همون تمام شده، نمیدونیم و چیکار کنیم.
پختکاران فرخور از کمابی شکایت دارند. مقامداران باشند کمبود برق را سبب پیش می آورند.
قوه برق شدت کم شده بود، از همین سبب در هر یک پایگاه کشی ارتبز یک میگیم ارتبز چور میگیم اگریگاتی کار نکرد.
در خانه های ساکنان تاجیکستان امسال صدای شادی، توی و سور، نظر به جنگ و دعوای از همپاشی اویله ها بیشتر صدا داده است. افزایش شماری اویله های نو بنیاد و چار یک برابر کم شدن حادثه های طلاق را مقامات تا جای نتیجه کاری خادمان اداره های ثبت اسناد حالت های شهروندی می نامند. ولی کارشناسان عامل های دیگر را سبب می آورند. سروناز روح‌الله و برات یوسفی گزارش می دهند.
در 6 ماه سال جاری نکاح در تاجیکستان زیاد شده، بکارشوی عقد نکاح کمتر ثبت شده است. مظفر اشوریان وزیر عدلیه ضمن نشست خبری گفت در نیم سال اخیر در تاجیکستان 32,851 حالت عقد نکاح ثبت شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته قریب 2,000 بیشتر است.
بکار کنی عقد نکاح سال 2022 بود 7,265 در نیم سال یکم، این سال 5,370 1,895 حالت کم 26%. این نشان دهنده 26% کم شدن بسیار تمایل خوب است.
جدا شوی اویله ها در تاجیکستان یک موضوع نگران کننده است، چون با جدا شوی هر اویله ده ها کودک از تربیه پدر یا مادر محروم می شوند. اولی امسال در تاجیکستان بودجه دولتی را برای قطع عقد نکاح 7 برابر بالا بردند. اکنون هر کسی که می خواهد از شوهر یا زنش جدا شود باید به دولت قریب 500 سومونی سپارد. پیشتر این مبلغ 68 سومونی بود. تحلیلگران چند عامل دیگری را باعث کم شدن آمار طلاق می دانند.
شاید مرگ به خاطر دست کشیدن از دادن الیمنت عریضه نمیدهد و عامل های دیگری هستند که وابسته به چیگویم دستگیری نیافتن از جهت مالیوی میتواند که همین کاوشیابی جداشوی اویله ها که در آمار رسمی وارد می شود به قد گرفته نشود.
سال 2022 بیش از 13,000 خانواده از هم پاش خورده بود که نسبت به یک سال پیش 162 عدد بیشتر است. کمیته کاربوزنان و اویله تاجیکستان آن زمان گفته بود تلاش دریافتی شهروندی روسیه توسط نکاح‌های قلبکی یک سبب افزایش آمار طلاق در کشور شده بود. پس از حمله روسیه به اوکراین و اجباراً به جنگ بردن خارجی‌های داروی شهروندی روسیه، دریافت حق شهروندی این کشور کم شده است. اما شهروندان تاجیکستان در همین شرایط هم خواستار دریافت شهروندی روسیه بودند.
فعالیت تاج پرامبون که یکی از نهادهای مالی مفلس شده در تاجیکستان به حکم دادگاه عالی اقتصادی پورا قطع شد. پرونده مفلس شوی بانک از سال 2017 آغاز شده بود، ولی همان مشتریان از بازپس نگرفتن پسندازهایشان شکایت دارند. برات یوسفی گزارش می‌دهد.
دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان با یک حکم خود فعالیت مؤسسه مالی تاج پرامبانگ را از 1 آگوست سال جاری قطع و مفلس شده اعلان کرد. در این باره در نشست مطبوعاتی دادگاه عالی اقتصادی خبر دادند.
یعنی که از طور سال 3 مارس 2017 پرونده مفلس شوی آغاز شده بود، در این دوام از امانت های شخصان واقع به مبلغ 148,038,000 سومانی و پرگی جرا شده یعنی 5,726 نفر پرگی مبلغ هاشو نگیرد. به کما با یک قسمی بزارو موندگی هستم، به مبلغ که مالکیت داری ها بحثنا بودن از قبول کردن خودداری کردن، اما بعد نقدی میکنیم نداشت که تشبرمخ و امر بزارو تیه.
این بانک از سال 2015 به این طرف به مشکلی مالی دچار شد. از زمان آغاز مفلس شوی تاج پرامبانک ده ها مشتریانش که پسندازهای خود را در این بانک امانت گذاشته بودند از نگرفتن مبلغ هایشان شکایت میکردند.
260,000 سومون مونده اوه ایس کردم ایس کردن یک خونه دنو که اسمون دادم اونا زیادیش موندم اونجا 30,000 سومونش 30,000 و 500 گفتم 22,000 هم مونده اینا نیست میگه بانک تموم شی دیگه نمیشه ما چکو کنی؟
60,000 موندگی هم 59,000 در موندگی همون تمام شدین نمیدونیم اکو چکار کنیم
دادگاه سال 2021 رئیس بانک جمشید زیایف را به 8.5 سال زندان محکوم کرده است. بعدم برای اعلان مفلسشوی این بانک مدیر مخصوص تعیین شد. او اخیراً گفت سبب پورا پرداخت نشدن قرض بانک از مشتریان آن است که تعداد دیگر از مشتریان از بانک قرض گرفته بودند حالا این قرضها را آنها بر نمیگردانند. مشکلی بازپس گرداندن پول امانتگذاران در سال 2016 داغ شد. در آن زمان تاج پرام بانک و فنون بانک و تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک با مشکلی پرداخت پذیری دوچار شدند. مقامات این بانک ها را رسما مفلس اعلان کردند ولی سرنوشت صدها امانتگذار ناروشن باقی ماند.
با گذشت دو روز از صدمه پرقربانی در کولو برخی ناظران به این باورند که ریشه اصلی این حادثه و دیگر صدمه ها در تاجیکستان گسترش فساد است. همکارم مومین احمدی در صحبت با کارشناسان تلاش کرد به سوال این که چرا چنین شد و چی می توانست پیش راه فاجعه در کولو را بگیرد پاسخ پیدا کند.
صدمه پرقربانی در شهر کولاب موضوع فساد در تاجیکستان را دوباره داغ کرد. در این صدمه بیش از 20 نفر کشته و مجروح شدند. مقامات گفتند ترمزی ماشین بارکش از کار مانده با سرعت ماشین های سمت مقابل را پخش و دو خانه را تخریب کرده است.
میتواند روانا قریفوش خود را یابد.
شرافالدین گدایف مخالف حکومت که در گذشته در تاجیکستان شرکت بارکشانی داشت میگوید ظاهرا این ماشین از معیار بیشتر بار داشته تشخیص تکنیکی نشده بوده است.
کلاتکی های افتماشین ها هستند اینا کم شدگی هستند یعنی 40% 35% میشوند. وقتی که 35% 40% شدگی است و باید اینها ایواز کرده شوند. وقتی که این ماشین ها از جمهوری خلقی خطاب به تاجیکستان وارد می شوند اینها از 40 تونه هم بیشتر دارد. این ماشین 18 تونه باید خودش بار بار دارد و پریچپش 8 تونه. وقتی که هم پریچپ وزنین دارد و هم خودی ماشین وزن زیاد دارد. از بالا وقتی که تله داده است با 60-70 تونه یا 50 تونه بار البته نه کلاتکی و نه شرایط تکنیکی به این جوابگو نبود.
در راهی سمت خاروق دوشنبه در داخل شهر کولاب در نیم سال باری دویوم است که ماشین های بارکش با یک مشکل به صدمه دوچار می شوند. در صدمه ماهی مرد 3 نفر در همین خیابان کولاب کشته شده بود. راننده های سابقه دار می گویند راهی نیشبی طولانی که از ناحیه شمسیدین شاهین به کلاب می رسد باید تغییر یابد.
روی پاستا باشه باید دیدبانگاه ها باشه نظارت کنند مثال نبونن باری گران بار کنند راه ها را ویران کنند.
در تاجیکستان به حساب میانه هر روز تا 3 نفر در صدمه های راه کشته و نزدیک به 10 نفر مجروح می شوند. کارشناسان ریشه اصلی صدمه ها را رشوه‌خوری گسترده می دانند.
ببینید وقتی گرفتن گواهی رانندگی، وقتی گذشتن از معاینه تکنیکی، وقتی در راه مثلا با کارمندوی نظارت افتومبیل روپرو می شدم بده یا که همون گایی، خب در همه اینجا چون رشوه می تید و می دوند که راحت می شد. انسانیت همیشه طبیعت آدم این است که دنبال آسانه است، چون کارش با آسانه حل می شود نمی رود دنبال این که مثلا یاد بگیرد درست حسابی یا مثلا همون نقص ماشینش بر هم تیار.
ماه پیش پس از افزایش صدمه ها چند مقامداری بازرسی دولتی اتومبیلی برکنار شد. مقامات وعده دادند که ناظران تصادفی را از کار پیش می کنند و وضع را اصلاح می کنند. کارشناسان می گویند تا زمان پاردهی و پارگیری از بین نرود وضع تغییر نخواهد کرد.
کشاورزان ناحیه فرخور در اوج موسم پروریش پخته با حالت روبرو شدند که میتواند جدان به حاصل امسال تاثیر گذار شود. زمین های کشت از کمبودی آب اذیت می شوند و در چنین شرایط در بعضی میدان ها پخته بیان که درست رشد کند الکی شکفته است. دهقانان از نارسایی آب می گویند مقامات از نبودی برق. همکارم محمود جان رحمت زاده گزارش می دهد.
خب اذا پخته نصفه چی دارد؟ این در ماه اوگست باید به 20 ماه اوگست بشکفه. از نورسایی آب هم مشکوفته.
عبدولی هر روز به زمین کشتش می آید. پخته شکوفته اش را خبر می گیرد و شب را انتظار می شود. شب که فرا رسید از پی جستجوی آب می شود. دو ماه است که آب به زمینش نمی رسد و کمبودی آن بیشتر می شود.
از لینی زون سیم آب می گیریم، پس اخیرون ادامیم. با ما آب نمی آید. ما همین آبی که یک بار دادیم نیم کلا، همین آب را در ماه می دادیم. دیگر دو ماه دیگر آب ندادیم. پختمون اوجه شکوفته.
وضعیت وخیم در منطقه فراتر از زمین های عبدولی است و ده ها گکتر زمین به دلیل کمبودی آب بدون کشت مانده است. در نتیجه کشاورزان برای حل مشکل خود به حکومت محلی مراجعه کرده اند. حکومت ناحیه فرخار به کشاورزان وعده داده است که مشکل را حل میکند. اما 12 روز است که آب به زمین های دهقانان نمی رسد.
زنگ زدم با رئیسی بدخوست. گفت همین هفته میبینین 12 رسیده من هم رجده دارم که این هفته میبینین پختم به این حالت رسیده نمیدونم چکو کنم 12,000 سوم ای بانک ما قرض گرفتم کرده.
تمامی زمین های پخته در این منطقه پژمرده و خشک شده اند. قطعه های آبیاری شده دارای سرسبزی و رشد سالم هستند.
پر نگفتم که همین مرده که رئیس اومد ای پای خدمش ما در خیلی بهبودی شید ای خاطر همین رئیس ما را تا آخر سال آب دادن. الا که انسان نیومد همین یک بار هم اول وقت او میگه که اول پخته دا او نگرفتن اون پخته ما رو او داد یک بار.
سه روز پیش ما مراجعه کردن زون 3 و آب کم میرود فته خیلی ما رفته خودم دیده اومدم هم نسوسی 12 تعمیم میکنه رفتیم دیدیم خیلی کشتکورش هم گفتگوزورش هم معامله دهقانو که دی کرده سودیم نظارت کرده سودیم که همینو سری وقت خوب بگیرن خیلی شما نغز میدونیتون گیدرم مدول اگر یک با ده باشه دیگه ما امروز یک با 20 میخوایم او بگیریم نوعی فرخور با همین چیز شده استوده است خدا بشکر او با پرابلیم نیست.
تأمین آب در این منطقه طریق جویبارهای بتونی است که دوران شوروی بنیاد شده است. زمین های این منطقه با نام ارتبوز معروف است و آبش به نساس ها جاری می شود. در اداره بهداشت زمین گفتند که از کمی قوه برق این مشکل پیش آمد.
شدت در پستنسیه های قوه برق شدت کم شده بود. از همین سبب در هر یک پایگاه کشی ارتبوز یک میگیم ارتبوز چور میگیم در اگریگاتی کار نکرد. وقتی اونها دینت ای تعمیر برو آوردن این خیلی با وسیطه چی میشه شبکه های تقسیمات برق در منطقه کلوب است در توازین او است و ای پدستانسیه های
این یکی از حوض های آب تقسیم کنی است که دهقانان بلو ذکر از آن آب میگیرند. تقسیم آب را این چهار سربند حل میکنند. دهقانان میگویند که آب برابر سر داده شود مشکل حل می شود. اما با گفته کشاورزان آب برابر تقسیم نمی شود. همین است که آب تا به زمین های پایان آب نمی رسد. اگرچه حکومت محلی ادعا می کند که همه پایگاه های آب کشی بازسازی شده اند، کمبودی آب در این فصل گرمای سال همچنان ادامه دارد. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، فرخور.
و یک خبر نشه خولت حساب کرده است که در روسیه شماری پرونده های جنایی با اتهام خیانت به دولت از نظر شمارشان به دوره های رهبری دیکتاتور شوروی یوسف ستالین برابر شده است. تنها در 7 ماه سال جاری در این کشور 82 پرونده با اتهام خیانت به دولت باز شده است و این از عمر 20 سال گذشته روسیه بیشتر می باشد. ما مینداریم که تا این لحظه ها با ما بودید. خدا نگهبان شما و تا فردا.
من مومین احمدی تقدیم
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با او دیر
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد بینید
www.azadi.org
سلام خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. ایالات متحده آمریکا رسما ارسال تانک‌های نوی ابرامز به اوکراین را تصدیق کرد. در این باره روز دوشنبه دگ بوش رهبر خدمات تامینات و خرید ارتش آمریکا خبر داد. به گفته وی تانک‌های ابرامز باید ابتدای تیر ماه به اوکراین رسند. اکنون آنها را باید به اروپا و از آنجا همراه مهمات جنگی قسم‌های احتیاطی سوزش فعالیشان به اوکراین رسانید. یعنی اینها تنها تانک نیستند بلکه بسته مکمل هستند. گفت بوش معلوم نیست که در نوبت اول آمریکا چند تانک نو ابرامز به اوکراین ارسال میکند. پیشتر رسانه ها نوشته بودند که ممکن است بسته اول از 6 تا 8 تانک را در بر گیرد. در مجموع آمریکا تصمیم دارد به اوکراین 31 ابرامز ارسال کند. همزمان نظامیان اوکراین در آلمان اداره این نو تانک ها را می آموزند. آموزش نظامیان ماه جاری باید به پایان رسد. اجر گنیت وزیر حفظ تندرستی قزاقستان گفت کودکان در مرکز یاری مخصوص در ولایت قرقنده ممکن است از ماده نامعلوم زهر لود شده باشند. در این باره وی در جلسه حکومت قزاقستان روز 8 آگوست خبر داد. به اطلاع گنیت 6 کودک در شعبه احیا قرار دارند. وضع 2 تن آنها نهایت وزنین و 4 تن دیگر وزنین با برخی از بهبودی ها بها داده می شود. تحقیقات نشان داد که کودکان از مواد غذایی زهرالود نشدند. تشخیص سودی و طبی باید انجام داده شود، گفت وزیر. 14 کودک از 10 تا 18 ساله بعد زهرالود شوی در مرکز خدمات مخصوص اجتماعی در ولایت قرقنده بستری شدند. برخی از آنها از بیمارستان رخصت شدند. یک کودک در این حادثه فوتیده است. کودکان از حرارت بلند، دل به حضوری و درد معده شکایت دارند. کودکی که فوتید 13 سال داشت. در مرکز مذکور 160 کودک نگهداری می شوند. مقامات میگویند در نیم سال اخیر فعالیت 5 سازمان اجتماعی را در ولایت مختار کویسان بدخشان برهم دادند. در حالی که جامعه شهروندی بدخشان گفتند فشارها بالای آنها زیاد شده است. مقامات میگویند تنها تشکیلات های برهم خوردند که با گروه های جنایی رابطه داشتند. اسدالله حکیمزاده معاون وزیر عدلیه 8 آگوست ضمن نشست خبری گفت در پی سنجش بیش از 140 اتحادیه های جمعیتی در بدخشان فعالیت 5 سازمان در این ولایت قطع شده است. جامعه شهروندی ولایت بدخشان ماه می امسال شکایت کردند که مقامات به آنها فشار می‌آورند تا اختیاراً کارشان را قطع کنند. نمایندگان حداقل 5 سازمان اجتماعی در بدخشان به رادیوی آزادی گفته بودند مقامات قدرتی از آنها طلب دارند با اختیار خود تشکیلات را مفلس اعلان کنند و از بین روند، اما نمایندگان حکومت بدخشان این شکایت را رد کرده بودند. دسته منتخب کره شمالی از شرکت در مسابقات انتخابی جام آسیا 2024 در گروه آی که از 6 تا 12 سپتامبر امسال در شهر شنبه دایر خواهد شد دست کشید. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان بنابر دست کشیدن منتخب المپیک کره شمالی از اشتراک در مسابقات انتخابی جام آسیا 2024 کنفدراسیون فوتبال آسیا جدول بازی‌ها را در گروه ای تغییر داد. هم‌اکنون در این گروه 3 دسته استرالیا، تاجیکستان و لاوس رقابت می‌کنند. بازی‌های انتخابی از 6 تا 12 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی جمهوری دوشنبه برگزار می‌گردند. پیام رسانی موبایلی ایما در ترکمنستان دست نارس شده است. به این ترتیب ساکنان ترکمنستان از آخرین پیام رسانی موبایلی محروم شدند. مقامات ترکمنستان تا این زمان همه دیگر پیام رسانهای موبایلی و شبکه های اجتماعی را محدود کرده بودند. کارشناسان بین الخلقی ترکمنستان را همچون کشوری دارای ضعیف ترین سرعت اینترنت در دنیا بها دادند. ساکنان محلی میگویند سرعت پست اینترنت در هفته های اخیر باز پستر شد و عملا دسترسی به برنامه ایما را ناممکن کرد. با این وجود ساکنان ترکمنستان تلاش میکنند توسط VPN به شبکه‌های اجتماعی وارد شوند، اما سرعت پست اینترنت این کار را برای آنها ناممکن گردانده است. به گفته ساکنان به علاوه سرعت پست اینترنت قیمت آن خیلی گران است. در ترکمنستان رسانه‌های مستقل موجود نیستند و همه سازمان‌های اطلاعاتی، رادیو و تلویزیون و نشریه‌ها از سوی دولت نظارت می‌شوند. سال 2022 پرزیدنت پیشین ترکمنستان قربانگلی بردیمحمدوف به وزارت امنیت ملی دستور داده بود که برای نظارت بیشتر اینترنت چاره‌های علاوه‌ای اندیشند. یک گروه کاری از حساب مقامات قدرتی تندرستی و دینی قرقیزستان در ولایت اوش آن کشور فعالیت انشاءات دینی را تفتیش کرده است. در این باره کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان خبر داد. این کمیته میگوید تفتیش در دایره مقابله با پهن کردن تندگرایی مذهبی و رویه‌های غیر عنعنوی دینی، اینچنین بهسازی فضای دینی برگزار شده است. در نتیجه تفتیش رعایت نشدن قانون درباره آزادی دینی و سازمان‌های دینی، معیارهای ساختمانی، نظافتی و بی‌خطری از سوختار کار گردیده است. گروه کاری فعالیت 39 مسجد و 21 مؤسسه آموزشی را منع کرده، نسبت 39 مؤسسه مذهبی و عبادتی جریمه تعیین کرده است. پیشتر رسانه‌های آن کشور خبر داده بودند که گروه کاری غیرقانونی فعالیت کردن 60 مسجد را در ولایت جلال آباد قرقیزستان آشکار کرده است. بنا به آخرین اطلاع رسمی در قرقیزستان نزدیک 2.6 هزار مسجد، تقریبا 100 مدرسه و 10 مکتب عالی اسلامی فعالیت می‌کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مقامات میگویند در نیم سال اخیر فعالیت 5 سازمان اجتماعی را در ولایت مختار کوهستانی بدخشان برهم دادند، در حالی که جامعه شهروندی ولایت مختار کوهستانی بدخشان گفتند فشارها بالای آنها زیاد شده است. مقامات میگویند تنها تشکیلات های برهم خوردند که با گروه های جنایی رابطه داشتند. جزئیات بیشتر موضوع را من سرنیازی رو هلو ارائه میکنم. اسدالله حکیمزاده معاون وزیر عدلیه 8 آوگوست ضمن نشستی خبری گفت در پی سنجش بیش از 140 اتحادیه های جمعیتی در ولایت مختار کوهستانی بدخشان فعالیت 5 سازمان در این ولایت قطع شدند. با گفته حکیمزاده این 5 سازمان ناموس و انصاف، اسوسیاسیون حقوق شناسان پامیر، 5 جوانان نوحه اشکاشین و کلوب گوشتین شهیدان بودند. با گفته معاون وزیر این سازمان ها با قرار دادگاه برهم داده شدند. فعالیت سازمان های قطع کرده شد که با گروه های جنایی رابطه داشتند و سرمایه گذاری می شدند، افزود اسدالله حکیمزاده. جامعه شهروندی ولایت بدخشان از مهمه امسال شکایت دارند که مقامات با آنها فشار می آورند تا اختیاراً کارشان را قطع کنند. نمایندگانی حداقل 5 سازمان اجتماعی در ولایت مختار کوهستانی بدخشان به رادیو آزادی گفتند که مقامات قدرتی از آنها طلب دارند با اختیار خود تشکیلات را مفلس اعلان کنند و از بین روند. اما نمایندگان حکومت بدخشان این شکایت را رد کردند. اما وزیر عدلیه تاجیکستان گفت در اکثر موارد سازمان های اجتماعی بعدی به انجام رسیدن هدف هایشان از طریق خود برهمدهی فعالیتشان را قطع می کنند. مظفر اشوریان گفت
خودشان در آنشان می گوید که ما مثلا به فلان مقصد همین اتحادیه را تشکیلات جمعیتی را تأسیس می دیم. و هنگامی که رسالتشان به آخر رسید، کارشان به انجام رسید، مبلغ ها از کارشان اونها فقط به ما درخواست پیشنهاد میکنه که ما رو از قید دولتی برای چون که ما کارمون رو به انجام رسوندیم. سبب اساسی برهم خوردن اتحادیه جمعیتی هم در همین است. اونها عرضه پیشنهاد میکنه دیگر ما برهم خوردیم، دیگر باید سراغ ما رو جستجو نکنید، ما دیگر نیستیم، فعالیت نمیکنیم. البته در طرف دیگر مثلا هم هست، تمامی اتحادیه جمعیتی نو بسته از شکل مالکیت و دیگر خصوصیتشون باید عهده‌داران همه ما و شما در دایره قانون هایی که در جمهوری تاجیکستان عمل میکنند فعالیت کنند.
فشار بالای جامعه شهروندی در ولایت مختار کوهستان بدخشان یک سال اخیر شدت گرفت. سال گذشته به دنبال اعتراض ساکنان منوچهر خالق نظرف، رئیس اسوسیاسیون حقوقشناسان پامیر، بازداشت و با گناه همکاری با سازمان های جنایی و ممنوع به 16 سال زندان محکوم شد. خودش اتهام را نپذیرفته است. بعد از زندانی شدن خالق نظرف فعالیت سازمانش هم بس شد. سازمان اجتماعی ناموس و انصاف بعد از بازداشت مؤسسش الفت خانی محمدشایب برهم خورد. محمدشایب به 21 سال زندان محکوم شد، اما خودش قبل از بازداشت اتهام مقامات را رد کرده بود.
تا بادی سبا را با گلستان گذری هست، تا بادی سبا را با گلستان گذری هست، مرغانی چمن
اندیشان نما غیری تو هم دادگری
شیرعلی کبیر وزیر صنعت و تکنولوژی نوی تاجیکستان میگوید در کشور تولیدات تکنیکی نظامی آغاز شده این حق مقامات برای تامین امنیت میباشد. با گفته جناب وزیر صفت زیرپوش‌های تولید شده در تاجیکستان از صفت تولیدات مشابه در ازبکستان یا قزاقستان پست‌تر نبوده در برخی از نشان‌دهها حتی بلندتر بوده است. من اسکندر فیروز در نشست خبری وزیر صنعت و تکنولوژی نوی تاجیکستان شرکت داشته جزئیات این صحبت را برایتان پیشنهاد میکنم. در نشست مطبوعاتی وزارت صنعت و تکنولوژی نوی تاجیکستان درباره سبب‌های بیش از 10% افزایش تولیدات صنعتی و به طور قابل ملاحظه کاهش یافتن حجم استخراج معدن‌های گرانبها صحبت شد. خبرنگاران همچنین از شیرعلی کبیر درباره جزئیات کارخانه تولید ماشین‌های نظامی زیرپوش سوال کردند. از وزیر صنعت و تکنولوژی نو از جمله پرسیدند که این کارخانه مشترک با روسیه است یا چین یا ایران و گفت
ما به عنوان کشور مستقل وظیفه داریم صنعت دفاعی خود را توسعه دهیم. در وزارتخانه ما هم ریاست مخصوص صنعت دفاعی ارزی هستی دارد. شریک تولیدات زیرپوش ها یک شرکت معروف از کانادا می باشد. ما تولیدات زیرپوش ها را ادامه می دهیم تا امنیت کشور خود را تامین سازیم. همسایه‌های ما ازبک‌ها و قزاق‌ها هم زیرپوش تولید می‌کنند. از روی بعضی نشان‌دادها زیرپوش‌های ما برتری هم دارند.
در پاسخ به این سوال که آیا انتقال این زیرپوش‌ها به ارتش تاجیکستان شروع شده است یا نه، شیرعلی کبیر گفت که هرچند نمی‌تواند در این باره اطلاع بیشتر دهد، ولی این روند ادامه دارد. در ادامه صحبت رادیو آزادی درباره کارخانه تولید هواپیماهای بی‌سرنشین یا پهپادها سوال کرد که با شریکی ایران فعال کرده شده است. پرسیده شد که آیا این بی‌سرنشین‌های نظارتی را میتوان با هدف‌های نظامی استفاده کرد؟ وزیر صنعت و تکنولوژی نوی تاجیکستان گفت
صدرصد ما باورد داریم که ما قد کردیم که ما وزیفه دار هستیم که صنعتی هر بی داشته باشیم. چرا این در آینده نکنیم؟ لیکن این روز ما این مسئله ایتدار ندارم.
در گذشته استفاده به سرنشین های نظامی بیرقتری سخت ترکیه از سوی نظامیان قرغیزستان در مناقشه های مرزی در اسفره ولایت سخت مایه نگرانی تاجیکستانی ها شده بود. خبر فعال شدن کارخانه تولید پهپادهای ایرانی در تاجیکستان باشد باعث امیدواری های مردم این کشور شد. در نشست های گذشته شیرعلی کبیر وزیر صنعت و تکنولوژی نوی تاجیکستان از آغاز مذاکرات برای تأسیس کارخانه مشترک تولید ماشین های برقی با کره جنوبی خبر داده بود. رادیو آزادی از جناب شیرعلی کبیر درباره نتیجه های این مذاکرات پرسید و او گفت که در صورت فعال شدن چنین کارخانه بازار آن باید معین باشد. بازار تاجیکستان برای ماشین های برقی اندک می باشد. با این دلیل حالا سرمایه گذاران از کره جنوبی اندیشه دارند که به این طرح ما سرمایه گذاری کنند یا نه. با گفته وی پرابلم اساسی مبلغ است. ایده باشد هست، اشیاء خام هست، ولی مشکلی سرمایه گذاری وجود دارد، گفت شیرعلی کبیر.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
از اولی سال جاری تا حال با وجودی گفتگوهای پیهمی مقامات تاجیکستان و قرقیزستان، علامتگذاری خط مرز میان دو کشور صورت نگرفته است. در این مدت گروه های کاری هر دو جانب 7 بار ملاقات کردند، ولی جزئیات آن معلوم نیست. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش میدهم. عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته زمین و گیودازی تاجیکستان روزی 7 آگوست ضمن یک نشست خبری در دوشنبه گفت در ملاقات ها یک قطار کارها به انجام رسانیده شده است. او از شرح جزئیات خودداری کرد. بعضی کارشناسان با توجه به سست پیش رفتن کارهای تعیین و علامتگذاری مرز بین دو کشور بر این نظرند که طرف ها تا هنوز اختلاف های زیاده دارند. رئیس کمیته زمین میگوید حل این مسئله آسان نیست و برای این وقت لازم است.
سوال به میون میآید که 7 مراتب با خوردیم و دیگر خطی سرحد معین شد. در خط در وقتی وخوری ها از هر دو طرف پیشنهاد ها تکلیف ها و این به حل مسئله وریانت های که حل مسئله پیشنهاد کرده می شود و آموخته می شود. در اینجا منفیت های هم تاجیکستان هم قرقیزستان است که باید به هم آید. برای من این 7 وخوری که گذشت گویم که یکم این البته در آینده نتیجه خودش میتید. همه از گفتشونی برمی آید.
مرز تاجیکستان و قرقیزستان از آخر ماه اپریل سال 2021 در پی مناقشه های خونین بسته است. دو کشور تقریبا 1000 کیلومتر مرز دارند. با گفته مقامات تاجیک بیشتر از 300 کیلومتر آن تا حال علامت گذاری نشده است. رئیس کمیته زمین افزود:
خوب سرحد جمهوری تاجیکستان با جمهوری قرقیزستان طول تقریبا 1000 کیلومتر را تشکیل میدهد. در مجموع تا این زمان جانب ها در همه سطح ها طولی 626 و از 16 کیلومتر گزارش خط سرحدی دولتی تاجیکستان و قرقیزستان را نویشتجات لاحیوی نبودند.
تعیین و نشانگذاری مرز اساساً در منطقه های اهالی نشینی دو کشور مشکل شده است. از یک طرف خانه ها و از طرف دیگر استفاده آب و چراگاه. هر دو جانب دلیل های خود را پیشنهاد نموده به حق بودنشان پایفشاری دارند. اما آنچه مایه نگرانی ساکنان دیه های نزدی مرزی شده است، جریانی به گفته آنها سستی علامتگذاری مرز است که در گذشته اطراف این بارها صحبت کردند. برخی کارشناسان تخمین میزنند که تا حال میان جانب ها در مورد معین نمودن خط مرز اختلاف های زیاده باقی مانده است. نعمت الله میرسیدوف تحلیلگر تاجیک روز 7 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت:
امروز جانب ها یک فکری یگانه ندارند. فکر اخیر در فکت رقمی که از جانب تاجیکستان پیشنهاد شده است جانب قرقیزستان قبول ندارد. وقتی که قرقیزستان اندیشه خودش را پیشنهاد میکند، تاجیکستان قبول ندارد. یعنی سخن پیش از همه درباره منطقه های میرود که کف کدی دهه چورکوف میگذارند، کف کدی دهه وروخ میگذارند.
مقامان میگویند کاری معین کردن سرحد آسان نبوده. گپ درباره آموختن محل و اثبات سندها و منفیت های هر دو طرف است که باید به هم آیند. علامتگذاری مرز به یکی از مسئله های اساسی میان دوشنبه و بیشکک تبدیل شده است. سال هاست که در منطقه های معین نشده مرز بین ساکنان و نظامیان مناقشه سر میزند.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودکی کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه ozodi.org یا ozodi.kg.
صادرات سمنت از تاجیکستان همچنان ادامه دارد و مشکل نرخنامه و پرداخت اندازها باعث شده بود که برای چند روز انتقال آن به خارج کشور منع شود. در نیم سال اول کارخانه های تولید سمنت تاجیکستان بیش از 500 هزار تن محصولات خود را به ازبکستان و افغانستان صادرات کردند. صاحب نظران میگویند که منع چند روزه صادرات آن به خاطر غنی ساختن بودجه تاجیکستان صورت گرفته بود. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. در نشست مطبوعاتی اگنتی صادرات نزد حکومت تاجیکستان، بهردین سراج الدین زاده رئیس این نهاد به سوال رادیو آزادی در رابطه با سبب های منع شدن صادرات سمنت به خارج کشور گفت که این امر در پی یک نافهمی صورت گرفته است.
проблема, ки ба вуҷуд омад, оиди ки мисол нахномае ки мисол содирот мешуд ба ҷумҳурии Узбекистон, цемент дар назар доранд. Инҷа байни ду мақомот мисол хам до баҳсҳои корӣ бигӣ мешавад. Ягон мушкилоте ҳам нест. Ин ки ин чиз баррасӣ шуд дар дораи қонунгузорӣ ва содироти цемент, бози содироти он ягон проблемае надорад.
Рӯзи гузашта Шерали Кабир, вазири саноат ва технологияи нави Тоҷикистон, дар нишасти хабарӣ дар посух ба саволи мушобеҳ гуфта буд ки мани содирот 5 рӯз буд ва ҳоло содироти он ба кишварҳои хориҷӣ ҳамчунон идома дорад.
И бобата ба он буд ки баъзе сокумони стратегия ва инструменти балансита камшини буд, аз 5 рӯз ин масъала ҳаққиқатро пайдо кард.
با اطلاعی وزارت صناعت و تکنولوژی نوی تاجیکستان در نیم ساله اول کارخانه های سمنت براری کشور به خارج تاجیکستان از جمله به ازبکستان 538 هزار تن و به افغانستان 193.7 هزار تن سمنت صادرات کردند. مبلغ سمنت صادراتی به افغانستان 19.9 میلیون دلاری آمریکایی بوده است. بهردین سراج الدین زاده رئیس اجنتی صادرات نزد حکومت تاجیکستان در پاسخ به سوال رادیو آزادی که تاجیکستان حکومت طالبان در افغانستان را اعتراف نمی کند و تجارت سمنت چگونه راه اندازی می شود گفت که این امر بر اساس قانون های بین المللی تجارتی صورت می گیرد. ذوالفقار اسماعیلیان تحلیلگر اقتصادی تاجیک در شرح منع موقتی صادرات سمنت از تاجیکستان گفت که با احتمال زیاد این امر در پی تصمیم جمع‌آوری بیشتری مبلغ به بودجه کشور صورت گرفته است، زیرا به گفته وی حجم محصولات وارداتی به تاجیکستان در نیم ساله اول حدود 3.5 میلیارد دلار باشد، حجم صادراتی همگی 678 میلیون دلار آمریکایی می باشد.
اقتصاد فقط حساب میکنند که ما باید از عوارض گمرکی و از جریمه و از دیگر و دیگر از حساب همینا زیاد بودجه پر کنیم. یعنی این یک راه بن‌بست در آینده این میتونه تاجیکستان عموما
به اطلاع ساختارهای زربط تاجیکستان در سال جاری به دلیل کاهش ارزش اشیای خام صادراتی تاجیکستان به مثل پخته و آلومینی و معدنهای گران ارزش، حجم صادرات آنها به خارج کشور به طور قابل ملاحظه کاهش یافته است. هرچند مقامات تاجیک از ارائه آمار دقیق صادرات فضولات نادر سرپیچی میکند، ولی به اطلاع منابع آگاه صادرات طلا و معدنهای دیگر ارزشناک تا 30% کمتر شده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
یک شهروند ایران پس از آزادی از زندان در تاجیکستان طرز رفتار مقامات انتظامی و شرایط نگهداری در بازداشتگاه و محبس‌های کشور آشکار کرد. نازنین مطیعی در آخر سال 2022 با گناه قاچاق مواد مخدر بازداشت و 5 سال و 2 ماه زندانی شد. او را پیش از وقت و بر اساس قانون عفو رها کردند. خودش تصدیق میکند که هنگام گذشتن مرز افغانستان به تاجیکستان در دست شاخه خشک کوکنار داشت، اما بیخبر از آن که در تاجیکستان جرم است و او را زندان منتظر است. نازنین مطیعی دعوت ما را پذیرفت و راضی شد که دیده هایش را بگوید و به برنامه ما خوش آمدید.
ممنون. رحمت کلان.
در 9 ماهی که در بازداشتگاه مرزی در پنج پایان و بعداً در بازداشتگاه دیگر و در شهر دوشنبه و در زندان زنانه در نارک بودید، چی دیدید؟ برداشت های شما چی بود؟ خواهش میکنم.
خب من اگر بخوام داستان رو از اول نقل کنم، این که من چه خیلی گرفتار شدم، وقتی که من از افغانستان از سرحد شیرخان بندر در حال ورود به تاجیکستان بودم، خب من این رو یه توضیح بدم که من سیاح هستم و سیاح و فوتوگرافر و در واقع 2 ماه در افغانستان بودم در ماه‌های ایون و ایول. و خب در افغانستان که بودم، همونطور که خودتون گفتید، از مدار کوکنار خب در افغانستان بعدی مناطقش من در بدخشان بودم. کوکنار یکی از کشت ها و یکی از طریقت های معاش اون منطقه هست. من 6 کوکنار قاق به عنوان سوونیر برداشتم و خب من میدونستم که از کوکنار به قولی حالا ما میگیم تریاک، شما فکر کنم میگیم چکیده یا همچین چیزی تهیه میشه و من از طرفی خب میدونستم که این کوکنار قاق ماده مخدر و نارکوتیک نداره و اصلا من فکر کشم نمی کردم چیزی که خب در افغانستان در ایران آتیش میدارن یا اینکه به عنوان خوراک به گاو و گوسفند میدن در تاجیکستان ممکنه که غیر قانونی باشه و نارکوتیک حساب بشه. خب من از مرز شیرخان بندر وارد شدم و اولین چیزی هم که من نشون دادم همین سونکشه دستیم بود که این کوکنارای قاق درون اون بود، اصلا چون که قاق بود اون داخل گذاشته بودن که نشکنه آسیب نبینه، چون که عنوان سوونیر برداشته بودن که ببرم ایران. و خب پس اولین چیزی هم که گمرکچی دیدش همون بود و اونجا داستان شروع شد، ولی خب من رو قبول نکردن و از همون سرحد که من رو قبیدن به قول این داستان 9 ماه سفر من در تاجیکستان که در حالا در سیزا بودم، در سیزای قرغن، سیزای لامانوسوف، سیزای دوشنبه سفر بودم و همینطور زندان نارک و ایویس شهر قرغن و ایویس جیهون و همینطور کاگبه شهر قرغن، این داستان از اونجا سر شد.
پس شما در این جاها چی می دیدید و چی برداشت ها مناسبت با بازداشته ها چطور بود و این چیزها رو خواهش میکنم؟
چه خیلی بگم، بس فکر میکنم منو بردن به کاگبه و یا امنیت شهر قرغن برای که مطمئن بشم من اکستریمیست تروریست نیستم، چون که از افغانستان آمده بودم و خب اونجا یک پاسپورتی در کنار من بود، تقریبا میگم حالا به جز وقتی که من خواب بودم باقی اوقات همیشه کنار من بود و این خیلی گپ نمیزد، فقط در حد لزوم گپ میزد و انگار که اونجا بود که از لحاظ پسیکولوژی بفهمه که من واقعا تروریست هستم یا نیستم، که خب آخرش که مطمئن شدن نه من تروریست نیستم. من رو روز سوم و این رو هم بگم اونطور که من بعدها فهمیدم، به طور کلی بار یکم بود که من دستگیر میشدم و برای همین خب خیلی از قوانین بدیهی رو نمیدونستم. به عنوان مثال خب طبق قوانین تاجیکستان هر کسی که دستگیر میشه اجازه داره که حداقل یک بار از تلفن استفاده کنه. من 3 روز اول هر چقدر که حالا با هر زبونی ناله کردم، فریاد زدم، گریه کردم که اجازه بدیم من به خانوادم، به مادرم اطلاع بدم و نداشتن، یعنی 3 روز اول هیچ کسی خبری از من نداشت و خب خیلی فکر کردم تو افغانستان یه بلایی سر من اومده. و خب وقتی که من از تاجیکستان وارد تاجیکستان شدم فقط برای مادرم پیام دادم که من از مرز گذشتم الان تاجیکستانم و بعد دیگه تموم شد، تا 3 روز بعد خبری از من نشد. خب حالا دیگه خودتون میتونین ریستارت کنین که این مدت چه گذشت بر خانواده من. روز سوم مفتش دیلای من اومد دنبالم، نصرالله قدرتوف که فکر میکنم مفتش کاگبه هم هستش از شهر قرغن، و این آقای نصرالله قدرتوف اومد دنبال من و گفتش که بیا میبرم پیش پاسولت و خب من پیش پاسول نبردم قاعدتا.
یعنی به شما دروغ گفت؟ به شما دروغ گفت که شما رو نزد سفیر میبرن؟
دروغ. بله. و خب این دفعه اولش بله، دفعه آخرش نبود. خب منو با همراه دو تا افسر زن بردن والنیفسا برای اینکه حالا معاینه بدنی بکنن که ضرب و شتم معاینه انجام نشده و دیگه بعد از اونجا منو بردن به ایویس قرغن. در ایویس قرغن هم باز دوباره مفتش گفتش که یه چند روز اینجا میمونی و بعد دیگه جوابت میدیم میره. یعنی همش از اول همین رو من میگفتن، میگفتن که الان این مرحله رو پرد بکنی، مرحله بعد مثلا پاسورت میاد دنبالت یا مثلا هویت میکنیم میریم.
ببینه در بازداشتگاه قرغنی که شما میگویید شرایط چطور بود؟ اون افرادی که در اونجا نگهداری میشدن چی میگفتن؟ وضع چطور بود؟ در این باره میخواستم چند جمله میگفتید.
در ایویس منظورتون هست؟
بله بله بله، بازداشتگاه درست است.
بله ایویس خب میشه بازداشتگاه خیلی کوتاه مدت.
بله.
یعنی فکر کنم هر کسی در ایویس باید بیشتر از 72 ساعت نمیتونه بمونه، یعنی قانونا. حالا البته هستن کسایی که بیشتر هم میمونن. خب من رفتم داخل کامرا، یه تخت دو اتاجه بودش و همه دیوارا سیاه، یه چراغ خیلی کوچیک از سمت راهرو مثلا روشن می‌کرد، خود این کامرا چراغ نداشت و یه دونه مثلا دریچه ترزا که نمیشه گفته چه دریچه مثلا خیلی کوچیک‌تر به اندازه دوتا کف دست من، اون بالای بالا بودش که حالا نور خاصی هم ازش وارد نمیشد.
در اینجا به شما غذا میدادن و کیفیت غذا چطور بود؟
نه کلن در ایوه کلن در ایوه چه این ایوه گرگن چه ایوه جیهون که من سود من جیهون بود، کلن غذا به هیچ وجه داره نمیشد. منتها در ایوه جیهون خود به قولی کارگرهایی که اونجا بودن اونا آدم های قولی درست میگردن و برای من میخریدن، مثلا آب میابردن پیچنگی میابردن، ولی در ایوه گرگن نه اصلا. کلا در هر دو تا ایوه اونطور که من دیدم غذای اوقات داره نمیشه و هفشده هایی که اونجا هستن خانواده هاشون برشون اوقات میارن که خب به من هم میدادن، یعنی به قولی از همونجا. حالا میگم من این مهمان نوازی تاجیکی و متاسفانه در تورما و زندان و ایوه اینها دیدن.
درست است، ولی میخواستم که درباره شرایط نگهداری در همینجا شما خواهش میکنم فشرده تر صحبت میکنید.
بله، خب شرایط سیزا به این شکل بودش که یه اتاق تقریبا 3x4 متر بود. در این کمرا دو تا تخت دو اتاجه و یه دونه اتاجه بود، یعنی در کل 7 اتاج 7 تخت بودش و یه میز یه استوروم وسط بود، یه میشه گفت حالا کرسی هم کنارش بود و همونجا هم خب توالت و روشویی و حالا یه شکافی برای اینکه وسایل این همون بذاریم، همه اینا با هم بود. یه ترزای بزرگ داشت، ترزای تقریبا 1x1.5 متری که خب این شیشه نداشتش، شیشه نداشتش و منطقه با یه سری تخته هایی که حالات کج بودش اینو پوشیده بودن که آفتاب هم حتی داخل نمی اومد. و چون که یه مقدار پادوال بودش و از سیمان هستش این بازداشتگاه سیزا، در تابستون ها بی حد گرم و در زمستان ها بی حد سرد بود. به خود زمستانش خیلی بد بود چون که خب به ترزا هم شیشه نداشت و مجبور بودیم که با کالیونکا اینو بپوشونیم. توی چاینی که آب جوش میکردیم میریختیم توی بوتیلچه، بوتیلچه های آرتیبی با اینا زغل میکردیم اینا رو.
ببینید، ولی رفتاری مفتشا در این بازداشتگاه، پاسبانای زندان و اینها نسبت شما چطور مناسبت داشتن؟
نسبت من یا به طور کلی؟
نسبت شخصی شما و اطرافیانتون، اونایی که در اونجا همراهتون بودن.
خب ببینید، درباره رفتار کارگرای اونجا از چند کریدور چه آفیسیر و حالا کلانترها بودن، پیرول های بودن که خب خیلی آدم های خوبی بودن، خیلی مهربون بودن، سعی میکردن دلداری بدن، کمک کنن، ولی از طرفی آفیسیرها پیرول هم بودن که نه واقعا من شخصا نمیبخشمشون هیچ وقت. مثال میگم، خب اوقات زندان، حالا شاید براتون جالب باشه اوقات زندان رو هم بدونید که چی بوده، چی میدادن. خب برای زافرا که چیزی که به عنوان اوقات میدادن، گاهی کاشا بود که باز کاشاش قابل خوردن بود تا حدی، و یه چیزی برنجا بهش میگفتن که حالا برنج کیفیت خیلی پایین توی آب میجوشوندن و نه نمک نه شکر و هیچی. برای اوجین و زافرا که خب همیشه مشابه بودش دیگه، باز دوباره یه چیز رنگ جو اینو میجوشوندن، یا اینکه ماکارون، ماکارون با کاچتوای خیلی خیلی پست، و شما اگه شانس میآوردین یه سویت وان پاورلا توش یه 4-5 تا دوبی پیدا میکردین، دو تا تیکه انقدری کارتوشکا پیدا میکردین، شاید یه تیکه کوچیک لبلبی پیدا میکردین. یعنی واقعا اوقاتش اوقاتی بودش که خب نمیشد خورد و خیلی در واقع بیکیفیت بود. ولی خب برای خیلی از حفظ شده ها، یعنی خیلی که نه، ولی بودن حفظ شده هایی که براشون به قولی داشکا می اومد، و یه چیزی که برای من خیلی نمیدونم عجیب بود، عجایب بود، چی بگم، این که اصلا بدون هیچ خجالت، بدون شرمندگی از پریدول تا پیسیر از داشکای حفظ شده می دوزیدن. یعنی خیلی وقتا مثلا داشکا می اومد، من خب همراه داشگاه یه کاغذی هم میدادن که مثلا این چیزا در داشگاه هستش و نبود، یه سری چیزاش نبودش واقعا.
یعنی منظورتون این است که کارمند، یعنی پاسبانهای زندان از اون غذاهایی که نزدیکان اونها می آوردن از اونها می گرفتن، همینطور؟
بله بله همینطور.
ببینید، برای اعتراف گناه شما مفتش یا که دیگر از نمایندهای اینجا به شما فشار می آوردن؟
ببینید فشار چه خیلی بگم، مفتش من آقای نصرالله قدرتوف خب من به عنوان شهروند خارجی، درسته حالا من فارس زبان هستم، بعد از 9 ماه تونستم گپ تاجیکی رو بفهمم و تا حدی هم حرف بزنم، ولی من موقعی ورودم خیلی از گپ‌های شما رو نمیفهمیدم. خیلی از چیزایی که شما میگین با لفظ ما در فارسی ایرانی کلاً یه معنی دیگه میده
و من گویشا فرق میکنه. درست است گویشا.
من به عنوان شهروند خارجی باید که مترجم میداشتم و بار دوم که من رفت بعد از اوف قرقن من رفتم در مفتش، هم یه آقای به عنوان ترجمان برای من آوردن فریگوچی، هم یه آقای به عنوان وکیل که فکر کنم اون آقای وکیل تقریبا 70 چند سالشون بود، و خب این تنها باری بودش که من ترجمان رو دیدم، اون آقایی که فریگوچی بود، و دیگه این ترجمان واپشه در جلسات تفتیشات من نبودش. و خب من خط من روسی بلدم ولی خط کیریلیک تاجیکی خیلی سختم بود اون موقع خوندن، چون که من همیشه فارسی رو با همون رسم خط خودمون میخوندم. و این حالا مفتش نطور قدرت رو با یه چرب زبونی گفتش که ما که هر دو فارسی زبان هستیم، تو هم که روسی بلد، یا اینها ترجمان میخوای چی کار، زودتر بیا اصلا اینو پادپیسات بکن و این حرفه که زودتر کار تموم بشه سودت بره. از همون سر سود این دیالایت ها هیچی نیسته، شیشتا گل که هیچی نیست، از همون سر سود جواب میده. در واقع با این زبون از من امضا گرفتش که من نانازین مطیعی واقف هستم به زبان تاجیکی، خط کیریلیک میدانم و من ترجمان نمیخواهم.
ببینید شما در صحبت قبلیمون گفته بودید که وکیل مدافع شما، ادوکات شما، وقتی که رقم تلفن مادرتون از شما میگیرد و با مادرتون تماس میگیرد و میگه که این مسئله نازنین در عوض $20,000 یعنی حل میشود، این چه قصه بود؟ این چی بود؟
در جلسه یکم سود من به من اجازه دادن که با مادرم زنگ بزنم بعد از 4 ماه و نیم که من زنگ نزده بودم، و مادرم به من گفتش که این ادوکات تو من اوائل بهش اعتماد داشتم الان دیگه اعتماد ندارم، این زنگ زده به من گفته که $20,000 برای من روان کن که نازنین آزاد کنم. بعد مادرم من گفت آخه $20,000 خیلی پول زیادیه، بعد اصلا برای این کاری که این کرده آقا آدم که نکنه، شیشت کل خوش بوده. ولی خانم ماهروی محمدیه با گفتن که خونتون رو بفروشیم، گفتن خانتون رو بفروشیم و این $20,000 رو برای من روان کنیم، که مادرم گفتش که من
بله این قصه درست است، این قصه فهما. ولی حالا بیاید یعنی به زندان نارگ حالا میخواهم بیایم، درباره شرایط اینجا میخواستم چند جمله میگفتید که چی شرایط بود در این زندان نارگ، زنان چیکار میکردن، با زنان چی میکردن، چی میشد
در زندان نارک؟ خب نارک یه مقدار شرایطش بهتر بود، بالاخره فضای باز بود و خب کتابخانه خیلی خوبی داشتش، اوقات استراحت خیلی خیلی بهتر بود نظر به اوقاتی که در سیدا میدادن، و در کل یه مقدار مرتب و منظم تر بودش. شرایط نگهداری اینطور این خیلی بود که خب 3 تا آتریاد بودش و در هر آتریاد قریب به 100 نفر بودن اونجا، که یه چیزی که برای من خیلی عجایب بودش در تاجیکستان این که اصلا کسایی که در هر آتریاد بودن بنا به استافیاشون اونجا نبودن، یعنی همه استافیاها با هم بودن، حالا از به قولی دزد، قاچاقچی، چه میدونم تن فروش، آدمکش، مجرم سیاسی، مجرم اقتصادی، کسایی که حالا به جرم تروریست اکستریمیست هستن، همه اینها با هم در یک
اتاق بودن. یعنی همه 100 نفر در یک اتاق بودن. ببینید نازنین، یک نکته دیگر میخواستم به شما یادآور شوم، شما در یک صحبتمون گفتید که یک زنی تاجیک با نام ملاحت در زندان نارک به شما درباره یک حمله به یک پاسگاه نظامی عشق‌آباد نقل کرده بود.
در دوشنبه این اتفاق افتاد.
باشد بله، اون به شما چی قصه کرد؟
خب این در آرشیاد ما بودش و این خانم در 19 سالگی ازدواج میکنه، از خوجند بودش، در 19 سالگی ازدواج میکنه و بعد از 3 ماه شوهرش بهش میگه که عضو داعش هستش و اینو دیگه آموزش میده برای به قولی کار تروریستی کردن، و اینها میرن به یه پاسگاه نظامی در دوشنبه. این چیزایی بودش که اونجا خودش برای من نقل کرد و بقیه حفظ شده ها، چون که خب من تا اون موقع اصلا نمیدونستم یه چه اتفاقی افتاده. و که اونطور که خودشون میگفتن دو تا خانواده بودن، یعنی فقط از خانواده همین ملاحت 11 نفر بودن که مادر شوهرش بود، شوهرش و 3 برادر شوهرش، 4 عروسا و بقیه هم 11 کودک بودن، یعنی حتی کودک هم برده بودن برای این کار. و حالا یه خانواده دیگه هم بودن. خب اینا میرن و اینطور که تعریف میکردن ملاحت و یه خانوم دیگه، یه خانوم یه کمپیری بودن که آشیاد یک بودش، من اون خانومم دیدم. ملاحت یه کوکلا میگیره دستش که توی اون کوکلا صدای نوزاد، صدای گریه کودک زاپیت شده بود و اینا میرن جلوی سربازخونه در میزنن. بعد اون کمپیر میگه که عروسم بذار بیاد این کودکشو شیر بده. خلاصه میدونن که بیاد تو. این حرفا وقتی که وارد میشن میندازه کوکلا رو و بعدش هم چیز میکنن دیگه بقیه، حالا دیگه وارد شده بودن، حالا احتمالا در باز میکنن و بقیه کسایی که حالا این کار این گروپی بودن برای این کار تروریستی وارد میشن. و خلاصه این که و اونطوری که میگفتن در تورما، اینا هدفشون این بود. خب اینا سلاح گرم نداشتن و با سلاح سرد وارد شدن و این سربازونه رو گرفتن که ظاهرا 32 تا سرباز هم کشته شدن. هدفشون این بود که الان سربازخانه آروژیه بگیرن، آروژیه گرم بگیرن و یک سلسله حملات رو به دیسکوتک‌های تاجیکستان سر کنن. خب حالا برای اینکه معتقدن که به قول دیسکوتک خلاف شرع و خلاف اسلام.
ضمناً مقامات رسمی تاجیکستان درباره کشته شدن 17 نفر در همین حمله خبر پخش کرده بودند. حالا اینها به شما گفتن که 32 نفر.
من 32 نفر.
32 بله. حالا بیایم به این که زنان در زندان نارک به شما چی نقل میکردن، از چی ناراضی بودن؟ حتی شما در یک صحبتمون گفتید که یکی از زنها دست شما رو گرفت، گفت که وقتی شما بیرون میروید حتما درباره وضع داخلی زندان نقل کنید.
خب وضع داخلی زندان به طور کلی من میگم اگه نظرهای بهتر بود، چون که حداقل هوای آزاد بود، برای آدم یه آزادی نیمینه تجربه میکرد. ولی مثلا شرایط گیانتی خیلی بد بود، یعنی توالت واقعا شرایطش اوجاست. من 2 که اونجا بودم، بذاریم بگم که 70% این 2.5 توالت چیز بود، اصلا گرفته بود، توالت گرفته بودش. و وقتی که میخواستن این توالت خالی کنن، خود حرف شده ها میومدن با بیل و سطل و اینا خالی میکردن. فقط یه بار ماشین آوردن که تروپ انداخت و کشید.
بله بله. نازنین تشکر. و در آخر یک سوال کوتاه دارم، خیلی پاسخ کوتاه از شما میخوام که آیا بار دیگر به دیدن تاجیکستان همچون گردشگر سیاح میایید؟
من تا وقتی که انقدر کرافسیا نهادینه باشه در تاجیکستان و انقدر از خور تا کلان در تاجیکستان فیفیاتکا بخوام بگیرن، نه نمیام متاسفانه.
یعنی شما گفتین هستید فساد به حد در تاجیکستان زیاد است، همین طور؟
بله.
تشکر و سپاس از شما برای صحبت بسیار آشکار و باز. بینندگان عزیز، نازنین مطیعی شهروند ایران بود که شرایط زندان ها را در تاجیکستان به ما قصه کرد. صحبت را من میرزا نبی خالق‌زاد پیش می بردم. خدا نگهداری شما.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی .org یا آزادی.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیویی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره